شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایران سفیر دانمارک را احضار کرد. حسن روحانی میگوید آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را قطع کند. و قیمت ارز و سکه طلا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه اخیر رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. به دنبال تنش در روابط ایران و دانمارک، وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه سفیر دانمارک در تهران را احضار کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در جریان این احضار، مراتب اعتراض ایران نسبت به آنچه واکنش‌های شتاب‌زده سیاسی و رسانه‌ای برخی مقام‌های دانمارکی خوانده شده، به سفیر این کشور در تهران اعلام شد. دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال عرب ایرانی در این کشور بازداشت کرده است. وزیر خارجه دانمارک با انتقاد شدید از حکومت ایران گفت که سفیر دانمارک در تهران را به کوپنهاگ فرا می‌خواند. در واکنش به این اقدام، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با مشکوک خواندن اتفاقات اخیر گفت حسن روحانی دستور داده است تا درباره این موضوع بررسی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که آمریکا نه تنها نمی‌تواند صادرات نفت ایران را قطع کند، بلکه به گفته او نمی‌تواند به میزان مورد نظرش کاهش دهد. ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت امسال پس از ماه‌ها انتقاد از نقض روح توافق هسته‌ای توسط ایران از برجام خارج شد و رئیس جمهوری آمریکا به بازگرداندن آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سایه توافق هسته‌ای معلق شده بود فرمان داد. دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً بخش نفت و انرژی را هدف قرار می‌دهد، از 14 آبان ماه اجرا می شود. آمریکا از تمام کشورهای دنیا خواسته است تا خرید نفت از ایران را متوقف کنند. با نزدیک شدن به زمان اجرای این تحریم ها، گزارش ها حاکی از کم شدن میزان صادرات نفت ایران است. از دیگر سو، صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 32 ماه اخیر رسید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که کل صادرات نفت ایران به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه سپتامبر روزانه 1,130,000 بشکه بود که کمترین میزان در 2.5 سال اخیر است و حدود 41% نسبت به سال گذشته در همین ماه کاهش نشان می‌دهد. در گزارش دیگر، گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت‌هاست، به گونه‌ای که قیمت سکه طلا به مرز 5 میلیون تومان رسیده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که قیمت دلار آمریکا روز چهارشنبه در تابلوی صرافی‌ها 15200 تومان ثبت شد. این بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. در همین حال، محمد کشتیارای عضو اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید افزایش 200,000 تومانی قیمت سکه در یک روز اخیر گفته است مهمترین عامل افزایش قیمت سکه در بازار افزایش قیمت دلار است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان رفت. جزئیات بیشتر رو از روزبه بلهری بشنوید.
محمد جواد ظریف هنگام ورود به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، اعلام کرد که برای رایزنی با مقام‌های این کشور به منظور کمک به آزادی مرزبانان ایرانی به پاکستان سفر کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفت مقام‌های پاکستانی در سفرهای پیشین هیئت ایرانی و در تماس‌های تلفنی با او وعده و تعهد دادند که اسلام آباد همه تلاش‌ها و اقدامات خود را برای آزادی مرزبانان ایرانی انجام می‌دهد. او روز 25 مهر در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی درباره سرنوشت نیروهای مرزی روبوده شده به دست جیش العدل گفتگو کرده بود. پیش از این هم سخنگوی سپاه پاسداران خبر داده بود که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی این نهاد نظامی روز 30 مهر در رأس هیئتی برای پیگیری موضوع آزادسازی نیروهای نظامی ربوده شده ایرانی به پاکستان سفر کرده است. محمد پاکپور گفته بود ایران آمادگی هر گونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان برای دستگیری کسانی که اشرار نامید و همچنین آزادسازی گروگان‌ها را دارد و این قضیه را پیگیری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران بارها پاکستان را به دلیل آنچه عدم برخورد با گروه‌های تروریستی نامیدند هدف انتقاد قرار دادند. آنان همچنین اسلام‌آباد را به تعلل در تأمین امنیت مرزهای دو کشور متهم کردند. در همین ارتباط جمهوری اسلامی ایران پیش از این دو بار به داخل خاک پاکستان راکت شلیک کرده است. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آمار متناقضی در مورد شمار مرزبانان ایرانی روبوده شده از سوی جیش العدل اعلام کرده‌اند، از 11 نفر تا 14 نفر. در این ارتباط گروه جیش العدل در پیامی گفته بود که اعضایش توانستند پایگاه بدرسه را به صورت کامل خلع سلاح کرده و 12 مأمور در این پایگاه را اسیر کنند. به گفته این گروه 7 تن از اعضای سپاه پاسداران و 5 تن دیگر از یگانه تکاوری نیروی انتظامی بودند. در مقابل باشگاه خبرنگاران جوان نوشته که 7 تن از روبوده شدگان از نیروهای بسیج طرح امنیت، 5 تن عضو هنگ مرزی میرجاوه و 2 تن نیز عضو نیروهای اطلاعات سپاه هستند. در این حال قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این اتفاق دانسته است. جیش العدل که تاکنون بارها با مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آنها را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. این گروه خود را مدافع اهل سنت در این استان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند.
روزبه بلحری از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پاکستان برای پیگیری وضعیت مرزبانان روبوده شده ایرانی می‌گفت. هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در توییتی به روز کوروش اشاره کرد و از حکومت ایران خواست تا مانند او رواداری مذهبی پیشه کند. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی.
هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست تا درباره اقلیت‌های مذهبی مدارای بیشتری از خود نشان دهد. خانم نوئرت در توییتی در روز دوشنبه به کوروش کبیر اشاره کرده و میگوید او 2000 سال پیش یکی از بزرگترین اشاره دهندگان مدارای مذهبی بود و امروز در روز جهانی کوروش رژیم ایران باید چند درس درباره مملکت‌داری از او یاد بگیرد و دست از آزار و اذیت بهائیان، مسیحیان نوکیش و دراویش گنابادی و دیگر گروه‌های اقلیت در ایران بردارد. در سال‌های اخیر شماری از شهروندان ایران و 19 مورخ ارشد تاریخ باستان خواهان آن شدند که روز 7 آبان به عنوان روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود. در 3 دهه گذشته نهادهای مختلف بین‌المللی و کشورهای گوناگون از ایران خواستند تا نقض حقوق بشر از جمله مجازات گروه‌های اقلیت مذهبی را متوقف کند. در ایران مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی به رسمی شناخته می شوند، اما بهائیان یا آنها که از اسلام به ادیان دیگر رو می آورند یا خوانش های دیگری از اسلام دارند نظیر دراویش گنابادی با مجازات و نقض پیوسته حقوق انسانیشان مواجهند. در 8 خرداد ماه و پس از ارائه گزارش سالانه وزارت خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، سم براون بک نماینده این وزارتخانه در امور مربوط به آزادی های مذهبی اعلام کرد که گزارش مربوط به ایران در خصوص برخورد با اقلیت‌های مذهبی برای آمریکا وحشت‌آور است. ایران در زمستان گذشته با دراویش گنابادی برخورد قهری شدیدی کرد. در سال‌های جاری نیز با مسلمانانی که به مسیحیت گرویدند برخورد کرده و برای تعدادی از آنها حکم اعدام صادر کرده است. بهائیان نیز در ایران از زمان انقلاب تا کنون با محدودیت‌های بسیاری از جمله در تحصیل، در انجام فعالیت‌های سیاسی و حتی در کسب و کار مواجهند. ایران این گزارش ها را رد می کند و کشورهای غربی را بابت موج اسلام ستیزی سرزنش کرده و می گوید این کشورها نظیر آمریکا متهم به اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی هند.
توییت هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به مناسبت روز کوروش و درخواست او از حکومت ایران برای رواداری مذهبی در گزارش سمیرا قرایی. همچنان با رادیو فردا همراه هستید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا خواستار خروج ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن از سوریه شد و گفت این جنگ برای مردم ایران فقط هزینه دارند. جیمز ماتیس روز سه‌شنبه در مؤسسه صلح ایالات متحده آمریکا گفت حضور ایران در سوریه کمکی به روند صلح نمی کند و شبه نظامیان مورد حمایت تهران در سوریه یا لبنان تنها ایجاد بی‌ثباتی می کنند. همکنون علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب از آلمان همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به صحبت های جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا. آقای صدرزاده، اونطور که ما بارها از مقام های جمهوری اسلامی ایران شنیدیم، اونها میگن که در اصل اگر اونها در سوریه حضور نداشته باشن، این جنگ به داخل ایران کشیده میشه و مثالهای اینچنینی میزنن در باره حضورشون در سوریه در جاهای دیگه. اما از دیگر سو ما میبینیم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگه که این حضور در اصل باعث ایجاد ثبات نشده و از طرفی میگه که به نفع مردم ایران هم نیست و جنگی پرهزینه است. با توجه واقعیت‌های سیاسی منطقه خاورمیانه، این صحبت‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این صحبت آقای متیس دو علت داره. یکی علتش خود مسئله سوریه هست که الان وارد یه مرحله جدید شده و چون آقای اسد به هر حال به دو سوم از مملکتش تسلط پیدا کرده، مسئله این است که بقیه این نیروهای خارجی که در سوریه بودن تا به حال چه بر سرشون باید بیاد، کجا باید برن. به همین علت است که مسئله رفتن ایران از سوریه برای آمریکا، برای اسرائیل، حتی برای ترکیه و سوریه یک مسئله اصلی شده، چون جنگ با داعش دیگه اولویتی نداره و حتی جنگی که هم ایران انجام میداد که بیشتر علیه نیروهای دیگری بود تا علیه داعش در سوریه، اون هم دیگه موردی نداره، چون همطور که گفتم نیروهای اسد موفق شدن در اونجا مسلط بشن. بنابراین ادامه حضور ایران در سوریه بیشتر مشکلات رو افزایش میده. امکان کشیده شدن پای اسرائیل به این منطقه هست، مانع از یک جریان روند صلحی هست که اینو هم سوریه میخواد، هم روسیه میخواد، هم ترکیه میخواد. بنابراین بیشتر مشکلزا هست الان وجود ایران در آنجا، به همین علت خواهان رفتن اونها هستن. دومین مسئله،
اما این خواست حالا به جز خواست آمریکا، آیا در طرف مقابل هم دیده میشه؟ یعنی حکومت سوریه هم این خواست رو داره که ایران اونجا رو ترک کنه، یا این تنها خواست ایالات متحده آمریکاست و فشاری که از طرف کشورهای دیگه متوجه این حضور هست به نوعی احتمال میدن که درگیری ایجاد بشه بین ایران و در اصل اسرائیل؟
من فکر میکنم که حتی در تحلیل نهایی دولت سوریه هم بیمیل نیست که ایران خارج بشه، چون به هر حال دولت سوریه به هدفش با کمک ایرانی ها و حزب الله رسیده، الان پای تحکیم قدرتش هست و برای تحکیم قدرتش احتیاج به کمک اروپا داره، احتیاج به کمک سوریه، روسیه داره و به خصوص بازسازی بهش نیاز داره و برای همه اینها رفتن نیروهای نظامی از ایران از سوریه یک به اصطلاح پیشفرض هست، چون همه میگن که تا زمانی که نیروهای ایرانی و نیروهای حزب الله اونجا هستند در حقیقت شرایط همچنان جنگی خواهد بود و بازسازی غیر ممکن. ولی بازسازی در حقیقت چیزی است که آقای اسد میخواد و تحلیل نهایی شاید آقای اسد هم مایل باشه که ایرانی ها برن، اگرچه به زبان نمیاره. ولی اون چیزی که من میخواستم بگم این به اصطلاح چیز دومی است، دلیل دومی است که چرا آقای متیس این حرف رو زده. آقای متیس این حرف رو در ارتباط با صلح یمن زده، گفته که در 30 روز آینده بایستی در یمن یک آتش بس برقرار بشه و بعد در اونجا اشاره کرده به ایران که ایران اشتباه میکنه، که فکر میکنه که در یمن و در سوریه میتونه موفق بشه و همین لحظه گفته که ما بایستی در یمن هم جلوی ایران بیستیم و یه طرحی ارائه داده برای صلح یمن و در این ارتباط هست که مسئله ایران رو نه تنها در یمن، نه تنها در سوریه، حتی در مورد عراق مطرح کرده. گفته حتی ایران در عراق هم کار به جایی نمیره و همونطور که نمیبره و همونطور که شما گفتید، گفته که حضور ایران در این کشورها بیشتر به ضرر مردم ایران هست تا اینکه بخواد نفوذ ایران رو افزایش بده.
اگر خیلی کوتاه بخوایم بگین، چون خیلی فرصت نداریم، فقط در یک جمله این که آیا ابزاری در دست ایالات متحده آمریکا هست که بتونه از طریق اون مانع حضور، ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در این مناطق بشه؟
در یمن این امکان رو داره، چون الان به عربستان نزدیک شده، فشار آورده که صلح رو انجام بدین و تضمین داده به عربستان که ما آمریکایی‌ها اسلحه‌ها رو جمع خواهیم کرد و نمیگذاریم که دیگه از حوثی‌ها به شما حمله کنن. در عراق هم تا حدودی پیشرفت کرده، تونسته بعضی از نیروها رو بین خودش جمع‌آوری کنه. سوریه ولی هنوز نامعلوم.
سپاسگزارم علی سعدزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، که ما رو همراهی می‌کردید در نگاهی به صحبت‌های جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا.